بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران، خوش اومدید. من محمد رضا اقبالی هستم به اتفاق همکارم.
من هم حضور شما همراهان گرامی عرض سلام و روز بخیر دارم. آل جعفر هستم.
خبرها رو به اتفاق همکارم به اطلاع شما عزیزان میرسونیم.
رئیس مجلس هنوز از روسیه برنگشته عازم نظارت میدانی شد. آقای قالیباف این بار شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران را انتخاب کرد و نظارت میدانیش را ساعتی قبل از پاکدشت پایتخت گلوگیاه ایران آغاز کرد. نماینده مردم تهران در بهارستان ابتدا از طرح کمربندی پاکدشت بازدید کرد و در ادامه برای آشنایی و پیگیری مشکلات صنعت گلوگیاه پای درد دل گلکاران نشست. او قرار سپس به پیشوا و بعدش به ورامین بره و در جلسه مشترک با فرمانداران 4 شهرستان ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت شرکت کنه.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در واکنش به اهانت دی موتور سوار به رئیس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن گفته توهین به رئیس جمهور قانونی کشور هم جرمه و هم حرامه. آقای محبی گفته کسایی هم که از این کار حمایت کرده و میکنن در جرم اهانت به رئیس جمهور شریکن. وزیر ارشاد هم در مطلبی در فضای مجازی از توهین به آقای روحانی انتقاد و تاکید کرده که رعایت توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ حرمت‌ها و پرهیز از بدزبانی ضروریه. نماینده مردم اصفهان در مجلس هم در واکنش به این اتفاق گفته شاید اهانت موتور سوارای اصفهانی به آقای روحانی در راهپیمایی موتوری شوخی بوده. آقای مقتدایی خراسانی اضافه کرده اونطور که در تصاویر پیداست این اتفاق در یک بخش خارج از مسیر اصلی راهپیمایی رخ داده و این افراد 10-20 نفر بیشتر نبودن و نمیشه اونا را به عنوان مجموعی از راهپیمایی کنندگان در نظر گرفت.
از طریق ارتباط تصویری رئیس جمهور بهره برداری از 882 تخت بیمارستانی در استانهای خوزستان، بوشهر، تهران، همدان، کرمان، مازندران و خراسان شمالی آغاز شد. برای اجرای این طرح بیش از 1350 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده. آقای روحانی در مراسم افتتاح این طرح گفت باید شرایطی به وجود بیاد که فرد بیمار در همون شهر بستری بشه و مجبور به مهاجرت به شهر دیگه و پرداخت هزینه مضاعف نشه.
ما کاری بکنیم که حتی الامکان مردم یک استان بتونن خودکفا باشند. اگر خدای ناکرده مشکلی براشون پیش آمد در خود استان بتونن درمان بشن. یه نفر الان اگر در یه بیمارستانی بستری بشه، عمل جراحی داشته باشه، ممکنه اون پولی که ازش دریافت میشه 500 هزار تومان باشه، ولی اگه بخواد یه استان دیگه بره همون اقدام انجام بده به خاطر رفت آمد و هتلینگ و سایر مسائل، خب بار سنگینی بر دوش او خواهد بود. انشاءالله تلاش بشه در ماهای باقی مونده این دولت تا حدی که در توان این دولته بتونیم خدمت بیشتری به مردم انجام بدیم، مخصوصا در بخش سلامت.
مقامات آمریکایی به راهزنی‌های دریایی خودشون اذعان کردند. به گزارش رویترز یکی از مقامات وزارت دادگستری آمریکا اذعان کرده واشنگتن بیش از 1 میلیون بشکه نفت ایران رو به بهانه تحریم‌ها مصادره کرده و قصد داره اون رو بفروشه. بر اساس این گزارش دولت پیشین آمریکا به بهانه اعمال تحریم‌ها حدود 1,200,000 بشکه گازوئیل ایران رو مصادره کرده. گفته شده این محموله در 4 نفتکش از ایران به مقصد ونزوئلا در حال حمل بوده و میلیون‌ها دلار ارزش داره. آمریکا اعلام کرده قصد داره پس از فروش گازوئیل‌هایی که از ایران سرقت کرده، پولش رو به افرادی که کاخ سفید مدعی قربانی تروریسم شدن پرداخت کنه.
در دومین روز محاکمه ترامپ در سنای آمریکا، کیفرخواست نمایندگان درباره حمله به کنگره قرائت شد. دادستان‌های پرونده محاکمه ترامپ در سنای آمریکا گفتند که یورش 17 دی تروریست‌های داخلی به ساختمان کنگره با آگاهی ترامپ و برنامه‌ریزی قبلی انجام شده. دادستان‌ها همینطور تأکید کردند که ترامپ با تحریک به شورش و ادعای تقلب در انتخابات آمریکا را تهدید کرده. سنای آمریکا با 56 رأی مثبت استیضاح ترامپ رو قانونی دونسته و جالب اینه که 6 نفر از سناتورهایی که به استیضاح رئیس جمهور سابق آمریکا رأی مثبت دادن هم حزبی‌های خود ترامپ در حزب جمهوری‌خواه هستند. این دومین باره که ترامپ در کنگره استیضاح میشه که در تاریخ آمریکا بی سابقه است. اگر استیضاح ترامپ رأی بیاره، او از هر گونه فعالیت سیاسی در آمریکا منع میشه. در همین حال شبکه اجتماعی توییتر ترامپ رو برای همیشه از این شبکه حذف کرده. مدیران توییتر گفتن که ترامپ حتی اگه دوباره رئیس جمهور بشه اجازه استفاده از توییتر رو نداره.
بی‌اعتنایی رئیس جمهور آمریکا به نخست وزیر رژیم صهیونیستی موجب خشم مقامات این کشور شد. نماینده سابق رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در واکنش به تماس نگرفتن بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا با نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در مطلبی طعنه‌آمیز و با ناراحتی خطاب به بایدن نوشته: آیا هنوز وقتش نرسیده که با نخست وزیر اسرائیل به عنوان نزدیکترین متحد آمریکا تماس بگیری؟ دنیدانون در انتهای مطلب شماره تماس نتانیاهو رو هم نوشته: جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در 3 هفته گذشته با مقامات برخی کشورها از جمله روسیه، هند، انگلیس، فرانسه، آلمان، استرالیا و ژاپن تلفنی گفتگو کرده. کارشناسا میگن حمایت مقامات رژیم صهیونیستی از ترامپ در زمان رقابت‌های انتخاباتی موجب دلخوری بایدن و دموکرات ها شده. با این حال رئیس جمهور آمریکا در اولین نطقش پس از انتخابات بار دیگه همچون همه رؤسای جمهور قبلی کشور بر ادامه سیاست حمایت بیچون و چرا از رژیم صهیونیستی تاکید کرده.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرده که ایران تولید فلز اورانیوم را در تأسیسات اصفهان آغاز کرده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعضای آژانس را از تحولات اخیر در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کشورمون برای تولید فلز اورانیوم به منظور تولید سوخت هسته‌ای راکتور تحقیقاتی تهران آگاه کرد. این راکتور سالانه برای 2 میلیون بیمار سرطانی در کشور رادیودارو تولید می‌کنه. رافائل گروسی در بیانیه‌اش آورده که ایران در تأسیسات اصفهان 3.6 گرم فلز اورانیوم تولید کرده. آقای غریب‌آبادی نماینده کشورمون در آژانس ماه گذشته اعلام کرده بود که فعالیت تحقیقاتی برای طراحی نوع پیشرفته سوخت راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از اورانیوم فلزی آغاز شده و این موضوع به اطلاع آژانس رسیده.
بی اخلاقی ها در فضای مجازی همچنان ادامه داره. این بار مرحوم میناوند سوژه انتشار تصاویر خصوصی شد. انتشار فیلمی از مرحوم میناوند و همسرش در فضای مجازی سبب دلخوری و انتقاد خانواده اونا شده. این فیلم مربوط به عروسی مرحوم میناونده که 3 ماه قبل و حدود 2 ماه قبل از ابتلای این پیشکسوت فوتبال به کرونا برگزار شد و داره در فضای مجازی دست به دست میشه. همسر مرحوم میناوند با گلایه از این مسئله از مردم تقاضا کرده از انتشار فیلم عروسی اون مرحوم که حاوی تصاویر خصوصی خودداری کنن.
دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر تزریق 5000 آمپول ویتامین B12 رو به یک بیمار مسموم با سیانور تکذیب کرده. امروز خبری در خبرگزاری ها و فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه پزشکی در بیمارستان افضلی پور کرمان تجویز کرده بود که به مردی که برای خودکشی سیانور خورده بود 5000 دوز آمپول ویتامین B12 تزریق بشه. بر اساس ادعاها 2 پرستار به طور همزمان آمپول ها رو تزریق کردن. تصویری هم از پوکه های خالی آمپول ها در داخل یک کارتون منتشر شده بود. حالا دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام کرده که این روایت صحت نداره، چون اولا بیمار مرد نبود و دختر نوجوان بود، ثانیاً او با تزریق 1 گرم آمپول هیدروکسی کوبالامین یا همون ویتامین B12 تحت درمان قرار گرفت، نه اونطور که بعضیا در فضای مجازی ادعا کردن با 5000 آمپول.
خبر وخیم شدن حال سپرستار بیمارستان امام خمینی ساری پس از زدن واکسن کرونا تکذیب شد. رئیس دانشگاه پزشکی مازندران گفته این خبر دروغه و تاکنون در این باره هیچ موردی از پایگاه‌های درمانی گزارش نشده. دکتر موسوی اضافه کرده خوشبختانه واکسن اسپوتنیک وی روسیه تاکنون عوارض منفی نداشته و کسایی هم که اون رو تزریق کردن حالشون خوبه. از 27 کشور دیگه هم که تاکنون واکسن اسپوتنیک وی رو تایید و تزریقش رو به مردم آغاز کردن، عوارض وخیم ناشی از تزریق واکسن روسیه کرونا گزارش نشده. تزریق واکسن اسپوتنیک وی 21 بهمن در سراسر کشور آغاز و نخستین واکسن به فرزند دکتر نمکی وزیر بهداشت تزریق شد.
این خبر رو بشنوید که هم جالبه هم تأسف آور. اینکه یک سوم تصادفات رانندگی برای دریافت خسارت از بیمه ها ساختگی و جعلیه. این رو مدیر کل امور حقوقی بیمه مرکزی گفته و اضافه کرده که در چند سال اخیر تقلب در بخش بیمه شخص ثالث بیشتر شده. به گفته آقای میرقاسمی یک سوم تصادفات و درخواست‌ها برای گرفتن خسارت از بیمه ها ساختگیه و در حال حاضر عده‌ای به خاطر اقتصاد بیمار از این را امرار معاش میکنن. او گفته که به عنوان مثال چند وقت پیش با مورد عجیبی برخورد کرده که فردی در یکی از محله‌های شهریار پای خودش رو با چوب و آهن شکونده بود تا خسارت بگیره، و یا فردی که به طور ساختگی مراسم فوت برای خودش برگزار کرده و جنازه سوخته اتباع بیگانه رو به جای خودش قرار داده بود تا بیمه عمر بگیره که بعد از 10 سال شناسایی شد. او این رو هم گفته که بیمه مرکزی در حال راه اندازی سامانه‌ای هست که افرادی که زنجیروار با هم تصادف میکنن و در یک سال به دفعات خسارت دریافت میکنن شناسایی میشن.
وقتی یه پزشک نسخه کارآفرینی میپیچه، حس شیرین خدمت به هم‌نوع سبب شده تا یه پزشک بیرجندی علاوه بر عرصه پزشکی در زمینه‌های دیگه‌ای همچون راه‌اندازی چند واحد تولیدی و حمایتی دست همشهریانش رو بگیره و کمکشون کنه. گزارش همکارم از مرکز بیرجند.
پزشک عمومی هستم ولی دانشجوی رشته تخصصی اطفال هستم.
اما او تنها یک پزشک نیست.
الان زمانشه که داروتون رو به تدریج شروع کنیم به کم کردن.
علاوه بر تسکین درد همشهریانش، با ایجاد مرکز ترک اعتیاد زندگی دوباره را به خیلی ها هدیه میدهد.
نزدیک 13-14 ساله که اینجا فعالیت دارم.
جوانان زیادی هم در این مرکز صاحب شغل شدن.
7 سال 8 سال میشه اینجا کار کردم به عنوان پرستار مرکز.
آقای محمود آبادی در زمینه‌های دیگر نیز فعال است. او یک تولید کننده و کارآفرین است.
مجموعه که اینجا هست تمام اتوماته و این باعث میشه که استهلاک سرمایه به حداقل ممکن برسه.
در 3 مقداری که در نقاط مختلف شهرستان بیرجند راه اندازی کرده، 60 نفر از افراد بومی منطقه و روستاهای اطراف در این مقداری ها مشغول به کاره.
من 16 سالمه، در روزهای تعطیلی میام اینجا کار میکنم.
8 خانواده من از اینجا امرار معاش میکنم.
پیک تولید 220 تا 250 کارتون تولید میشه.
انگیزه های این پزشک متعهد برای کمک به مریضانش، رفع مشکلات اجتماعی و اشتغال جوانان ستودنی است.
آقای محمود آبادی با همت و اراده بالا تونستن به جامعه خودشون خدمت کنن. حالا فرق نمیکنه چه در لباس طبابت باشه، چه به عنوان یک فعال اقتصادی یا کار آفرین. وجیه کیهان، خبرگزاری صدا و سیما، روستای حیدرآباد، شهرستان بیرجند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن انفجارهای دیروز کابل، کشته و مجروح شدن تعدادی از شهروندان این کشور رو به دولت و مردم افغانستان تسلیت گفت. آقای خطیب‌زاده از همه نیروهای علاقمند به سرنوشت آینده افغانستان خواست اجازه ندن خشونت‌ها گسترش پیدا بکنه و مردم عادی قربانی این موج خشونت برنامه‌ریزی شده شوند. دیروز بر اثر 4 انفجار در کابل پایتخت افغانستان 3 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. یکی از کشته شده ها رئیس پلیس ناحیه 5 امنیتی کابل بود که به همراه 2 محافظش کشته شد. در پی این واقعه رئیس پلیس کابل برکنار شد. وزارت دفاع افغانستان هم اعلام کرده که در عملیات انهدام مرکز ساخت جلیقه های انتحاری طالبان 55 عضو این گروه کشته شدند.
فرد کودک آزار در نیشابور دستگیر شد. رئیس اداره بسیسی نیشابور گفته در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی که حاکی از آزار و اذیت کودکی در یک مغازه است، عامل آزار کودک شناسایی شده و دستگیر شده. آقای صدر اضافه کرده پلیس فتا فرد کودک آزار رو در کمتر از 1 ساعت دستگیر کرده و متهم تحت بازجویی و امروز به همراه خانواده کودک در حضور دادستان خواهند بود و اطلاعات تکمیلی به زودی اعلام میشه. دیروز فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در اون شخصی که صاحب یک پنچرگیریه دستای کودکی حدود 10 ساله رو از پشت بسته و او رو آزار میده.
خب ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو میتونید به شماره 30611 برای ما پیامک بفرمایید. از اون ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 12:19 است. روز خوبی پیش رو داشته باشید و خداوند یارو نگهدارتون.
سلام استاد. به سلام آقا. یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن. یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین؟ ها تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
استاد من لب سیگار نمیزنم. سلامتیم برام مهمه. میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه. سلامتی ماشینم هم برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
سیری در تاریخ معاصر.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ایران. برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر ایران رو تقدیمتون می‌کنیم. از اینکه ما رو می‌شنوید از شما سپاسگزاریم. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. اینجا تهران رادیو ایران و در برنامه امروز سری در تاریخ معاصر ایران مهمان ارجمند و ویژه‌ای داریم، جناب آقای دکتر غلام حسین مراقبی، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه. در خصوص تاریخ مطبوعات ایران صحبت می‌کنیم. سلام بر شما جناب آقای دکتر مراقبی و خوش آمدید.
درود بر شما و درود به شنوندگان خوب این برنامه.
امروز هم افتخار میزبانی از شما رو من دارم در این برنامه و یکی از بخشایی که در تاریخ مطبوعات ایران نقش اساسی داره و شامل میشه این تاریخ رو روزنامه‌های فکاهی و طنز هست. در این خصوص می‌خواستم بفرمایید که انگیزه های طنز اصلا چی هست در کار ما در مطبوعات؟
به طور کلی یادمون باشه وقتی که ما روزنامه ها رو آغاز کردیم، بنابر یک سنت بسیار بدی که در گذشته داشتیم، همیشه میلی به طرف ببینیم مطالب رو ما نمیخوام به صورت علمی بسه مردم پخشش کنیم، آگاهشون نمیخوام بکنیم با استدلال. در نتیجه ما عادت کردیم رو حوزی کار کنیم. خیلی ساده، دلقک رو بیشتر دوست داریم. دلقک بیشتر کمک ما میکنه، هم ما رو میخندونه، من پادشاه رو هم منو میخندونه، هم متلکی هم به اون وزیر وکیلای من میده که من نمیتونم همشون بهشون متلک بگم، اون ولی به من میگه، منو میخندونه، میگم اونو خفیف کن، این کارو میکنه. اینجا هستش که بنمایه های فکاهی، طنز، هجو و غیره به وجود میاد. اما در کشور خود ما از دیر هنگام ما داریم این رو. هر قد بعضی از شاعرای ما اعلام کردن که هرگز ما گرد طنز نگشتیم، دروغ.
چرا؟
سنایی میگه من اصلا از طنز بدم میاد، اما بدترین و زشترین طنزا رو به کار میبره. حتی حجب زشت دژگویی میکنه، بدگویی میکنه. ما یه وقت هستش که میخوام انتقاد کنیم، طنز به کار ببریم. طنز خیلی خوبه، طنز استدلال نمیخواد، بیانش میکنیم منتها با ظرافتهای خاص. ضربه تک ضربه میزنیم به آن کسی که صاحب نظر هستش واسه من. کیو میخوام سرکوبش کنیم، بدیشو بگیم. به این طریق بد نمیگیم، اوریان نمیگیم. اوریان گفتن ابجویی میشه
بب.
این نه، این کار نیستش. در هر صورت میبایست برگردیم سراغ فکاهی. ما عادت کردیم، خوشمون میومد، باید بخندیم، نیاز داشتیم، تلخکار داشتیم در درازای زمان. شاعرای ما همشون طنز گفتن بدون زه. سنایی زمنامه داره، زم بدگویی،
دشنام بدگویی،
بسیار بد، بسیار بد. چنان واژگانی به کار میبری که میگی مگر میشه. در حقیقت الحقیقه و طریقت الطریقت بیان میکنه هر قد دلش ما. همه شاعرای ما دارن بدون استثنا. سعدی همشون سعدی که اصلا ماشون بدتر داره، طیباتش وحشتناکه، بسیار بده. و شعرها دیگه، عبید زاکانی داریم، محسطی گنجوی داریم که ما میگیم محسطی، مشتی گنجوی بشیاب هر شاعری داشتیم. انوری حجو میگفت، یه دو بیتی میگفت، مثلا به حضرت علی یا به من میرسید، جای اون اسم رو خالی گذاشته بود، میگفت مراقبی، میگفت به من فلان قدر پول بده، انعام بده، پول زور بده، اگه نمیدادم اسم ما نمیذاشت جای اون جای خالی نام. از اینجا میرفت میومد خدمت شما. مهربان کیوان عزیز، لطف کن به من اینقدر پول بده، نمیدادی کیوانو میذاشتم جای اون.
به همون شعری حجم
این کارشون بود، رشید بطوات همشون. و بعد رسیدیم دوره مدرن. دوره مدرن نمونش ما ایرج میرزا رو داریم.
بله.
و یک پرسشی ما داریم، چرا؟ مثال میزن، شما بیگمان تئاتر هم دوست دارید؟ آره.
بله.
هملت هم میشناسید؟
تا حدودی
خوب بود. چرا چیزی میکنه هملت؟ دیر عموشو میخواد بکشه؟ میگه به دلیلی که who is hesitated is lost، کسی که تردید میکنه میبازه، تمبه اوتلو اینه. اما یه چیز دیگه بگیم، آیا کشتن فرد توسط فرد قبیحه یا نه؟
دقیقاً قبیحه.
درود بر شما. به همین دلیل هستش شکسپیر در دوره‌ای این رو به وجود میاره که میخواد نشون بده کشتن فرد یعنی انتقام فردی در برابر قتل پدرش کار نکوهیده است. این رو به دستگاه قضا و قانون بسپار. در اون زمان این مطرح میخواد بکنه. پس ما یک انگیزه هایی داریم حتی در نمایشنامه هامون و بعد در فکاهی هامون چی کار میخواهم بکنیم؟ آقای ده خدا، در چرند پلندت فقط ضربات کوچیک میاری، به خود شخص محمد علی شاه فرو میاری میکوبی و این نادرسته. طنز رو شکوفاترش بکن، با اینکه طنزش قشنگه، بسیار معروفه، بسیار خوب هستش، اما فکاهی چی هستش؟ فکاهی خنده، فقط به خنده، برای خندیدن.
دیگران سرگرمی
اصلا سرگرمیه، لحظه ای هم هست، ماندگار نیست. ما داریم شعاری داشتیم فکاهی سرا بودن، حتی مطبوعات فکاهی سرا داشتیم. توفیق یه مدتی طنز داشت،
بله،
اما در دوره های حکومت های جبار، در دوره حکومت محمد رضا شاه نه، شده بود تبدیل به یک روزنامه فکاهی شده بود، هیچی دیگه نمیگو. و حتی بعد وقتا حجم زشت به کار میبرد، با وزیر شوخی های رکیک میکرد. نه، هدف طنز این کار نیست، ما دشنام نمیدیم، طنز قشنگتر، فکاهی نه، بیاین حجم درست به کار ببریم. اگر حجم درست به کار بودیم موفقیم، اگر نه خطا میشه.
اینجا رادیو ایرانه. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید. با جناب دکتر مراقبی در خصوص تاریخ مطبوعات ایران صحبت میکنیم. استاد بفرمایید که حجو با حجو دشنامگو چه تفاوتی داره؟
درود بر شما. ببین، وقتی که ما واژه های زشت جنسی رو به کار میبریم، از فرهنگ، از ادبیات، از همه چیزش جدا شدیم، از طنز جدا شدیم. ما یه حتاکیم وسط خیابون وایسادیم، نعره میکشیم، به زمین و زمون داریم فوش میدیم، دشنام، یه لومپنیسم، یه لومپن فقط تبدیل شدیم.
بله.
نمونش خود شما در ادبیات ما سراغ دارید که حتی مثال میزنیم فلان دیوان رو آیا تو خونتون حاضری بذارید دم دست همه کس بخونه؟
قطعا نه.
بیگمان. مگه نمیگه خیلی خوبه؟ مگه نمیگه عبید خوبه؟ خب بذار دست، بذار بچه‌تم بخونتش، بذار خانومم بخونه. نه، میگم نه، نباید بخونه. چرا؟ لومپنیسم درش وجود داره. چرا؟ اون جاهای اون بخشش که طنز به کار میبره میگیم طنزت خیلی خوبه. ما فروخفت اندیشه است اگر وقتی که مسئله جنسی رو مطرح میکنیم، نشون میده که ما کوته اندیشیم.
صحیح.
در حالی که نویسنده، شاعر و شراینده کسانی هستن که بلند اندیش باید باشن، فراتر از جامعه برو جلو، نه خیلی با فاصله زیاد. ولی به خودت حق نده چون من شعر میتوانم بسرایم، میتوانم مطلب بنویسم، پس بگذار با واژگان زشت بیان کنم. نه،
این استدلال ممکنه حالا از سوی بعضی از شاعرای ما همین باشه که چون من شاعرم، توانایی سرودن شعر دارم، در جایگاه دیگه‌ای هم میتونم حجو بگم. ارزم متوجه شدن دکتر، منظورم اینه که مثلا حالا فلان نویسنده حالا ما مثلا میگه آقا اون جایگاه خودشو داره، حالا من دارم میگم یه مجلس دیگه ای راجبه این صحبت میکنم، راجبه حجم میگم، جای دیگه هم عرفانی میام صحبت میکنم. من منظورم این بود که این استدلال خودمون شخص داره، حالا پاسخ شما رو میشنویم.
ببین خیلی ساده بگیم، من وقتی خودم مثال میزنم، چون بحث عرفان به وجود آوردی، من ذهنم یک چیزی زد، جرقه زد. من وقتی که مولوی رو میخونم عرفانی صحبت میکنم، صحبت یک عارفه، کسیست که عاشق و شیفته است.
بله.
هیچ کس رو ما مثل مولوی نداریم که خودشو فدای عشق کرده باشه، همه چیز، زن، بچه، همه چیزشو، آینده، همه چیز خودشو. البته اگر خواستیم بشکافیمش در یک نشست ادبی میشکافیمش که چرا این کار رو کرد. اما چرا تنزات انقدر زشته؟ چرا تنزات جنسیه؟ چرا؟ این بحث هستش که گاهی این ضربه میزنه، اون حجمی رو که بردی بالا یه دفعه فروب میاد، فروب میریزه پایین. چرا؟ این همون مسئله هستش که شاعر باید بدونه. تمثیلی که به کار میبری یادت باشه ها، یک نفر ممکنه ازت بگه چرا به کار بردی این رو، و از جمله دختر خودت باید باشه بپرسه ازت آیا پدر منم همینم که شما میگید؟ نمیذاری که بخونه ازش دخترت، ازش نهفته میکنی. حالا مسائل دیگرمون هم باز برمیگردیم سر همین قضیه.
کدوم مسائل؟
این به طور کلی. بله. چرا ما اینقدر به فروخفت اندیشه میرسیم در شعر ما؟ نمونه کاملش رو ما در دوره مشروطه صحبت کرده بودیم، درسته؟
بله.
در مورد مطبوعاته.
بله.
مجله بود به نام مجله بهلول، طنز زیبا به کار می برد، هیچ واژه جنسی درش به کار نمی برد، هدفش هدف سیاسی بود، هدفش شخص کیوان نبود، شخص مراقبی نبود، نه، طیف شما رو می گرفت، طیف منو می گرفت، طبقه و یا لایه منو شما رو می گرفت به کار می برد. اما نقطه مقابلش روزنامه بود تنبیه، مال اصطلاحاً بگیم کسایی که مخالف بودن،
مال
ارتجاع بود. ارتجاع میاد راحت تر میگه، این وقتی که صحبت میکنه که میگه انسان باید لباس خوب بپوشه، کفش به پاش بکنه و مرتب در همه جا بره، بعد اینو میاد تبدیلش به طنز میکنه. این رو میکنه یک نوجوان که این کارو باید بکنه و این کارو بکنه، و بعد انگ زشکامی میزنه واسش که اینها برای کامگیری های دیگران هستش. این رو میگیم فروخفت اندیشه یک مجله. یعنی من خود من وقتی که تنبیه دستم میرسید که بخوام بخونمش، هدفم مشخص بود که چیه، میدونستم که این قصدش چی هستش، ریشخند کردن، نه، فحش دادن، حجب زشت از دیگرون کردن، استدلال نمی کنه. در حالی که روزنامه بهلول استدلال میکرد خیلی راحت، میگم اشرف این کار رو نکنید، اون کار رو نکنید، این کار رو نکنید. این میومد میگوته که شما نه، شما غلط، کارتون غلطه و خطا هستش.
بله.
این رو در مطبوعات ما همه جا داریم. ما در مطبوعات، حتی زمانش اگر برسه که صحبتی بکنیم، در مطبوعات از 1320 تا 32 اینجا شکوه طنز رو میبینیم، حجم دیگه تو کار نیست.
صحیح. استاد، فکاهی از مطبوعات ما فقط شروع شده؟
نه، فکاهی در همه جهان هست.
در همه
شما برنارد شاو رو هم طنز درش میبینی، هم فکاهی میخواد بخندونه فقط. یه اصطلاحی میگیم الان بین مردم، میگیم جوک گفته میشه، فقط اینه فکاهی. این فکاهی فقط یه فکاهی مطلقه، هیچی درش نیست، اندیشه درش نیست، تفکر نیست، نه چی، میخواد یه لبخندی فقط به لب شما بیاره. ما از این چیزا زیاد داریم در ادبیات ما، پر از همین حالتهای فکاهی.
به غیر از ما پس دیگران هم دارن اینو.
اصلا جهانیه.
جهانیه.
مگه میشه دیگرون نخواد بخندن؟ خب این همه حالتی که داریم میخندونیم. بله. دیگرون را. این به ما نه ضربه ای زد، نه به کسی توهین کرد، نه چیزی بود، ولی خندیدیم، گفتیم خب. یه تقافلی رو بیان کرد.
همونطور که خودتون فرمودین، حالا علی اکبر دهخدا چرند پرندش که به عنوان مثال یک طنز فاخری هست در زمان خودش و تأثیرگذار، چرا تموم شدن از جایی به بعد؟ اول خودش انقلابی بوده دهخدا، بعد تندرو بوده و بعد جدا میشه از این جریان تندرو، و از دوستان انقلابیش جدا میشه و یه تحول تغییر ایجاد میشه در بین خودش و طنزم دیگه از همونجا طنز ده خدا به پایان میرسه.
بیگمان ببین خیلی راحت تر خدمتتون عرض کنم.